بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 194، سطر 13. هازا جواب من یقول به تفکک و تخلل سکونات فل حرکات البطیعه و مازا یقول فی فرسن شدید العدو هل نشک فی ان حرکاته اکثر من سکناته. بحث در ابطال قول به جز الهی تجزا داشتیم. دلیل پنجمی بر علیه اینها اقامه می کردیم که در این دلیل از حرکت استفاده می شد. رسیدیم به این بحث که سنگ آسیا هم حرکت سنگ آسیا هم می تواند جزء لای تجزا را رد کند. به این بیان که وقتی که این سنگ آسیا حرکت می کند و یک دور تمام می زند، جزئی که در دایره محیط قرار دارد مسافت بیشتری رو طی کرده از جزئی که در دایره مرکزی قرار دارد. اگر شما معتقد بشید که حرکت یک متحرک پیمودن اجزاء مسافت است، به شما میگیم وقتی که اون دایره بالایی یک جزءش یک جزء مسافت رو پیمود، جزء دایره پایینی چقدر از مسافت رو میپیماید؟ باید بگید کمتر، کمتر از جزء. و اگر گفتید کمتر از جزء، پس جزء رو تقسیم کردید. اونها جواب میدن، جوابی که مشتمل بر دو محظوره. یک محظور لازمه یه محظور دیگره. و ما روی اون محظور اساسی تکیه میکنیم. اون محظوری که لازم محظور اساسی است فقط تذکر میدیم. اونها میگویند که دایره پایینی یا اجزایی که در دایره مرکز هستند میایستند، در حالی که اجزایی که روی دایره محیطی هستند به حرکت ادامه میدند. و همین باعث میشه که اون جزئی که در دایره مرکزی است مسافت کمتری رو طی کند و اون جزئی که در مسافت محیطی است در دایره محیطی است مسافت بیشتری رو طی کند. لازمه این حرف این است که این سنگ آسیا تفکک پیدا کنه، و الا اگه تفکک پیدا نکنه نمیتونیم بگیم قسمتش میایسته قسمتش حرکتش رو ادامه میده. همه یا باید با هم بایستند یا همه با هم حرکت کنند. اگر اون قسمت بالا حرکتش رو ادامه میده و این قسمت پایین میایسته، معلوم میشه تفککی پیدا شده و تفکک محال است. البته من دارم توجیه اونها رو عرض میکنم، نباید بگم تفکر محاله، بعد که خواستیم جواب بدیم باید بگیم تفکر محاله. اونا اینطوری توجیه میکنه که جزء دایره پایینی توقفات زیاد داره، جزء دایره بالایی یا اصلا توقف نداره یا توقفش کمه، و به همین جهت جزء دایره بالایی مسافت بیشتری رو طی میکنه و جزء دایره پایینی مسافت کمتری رو، در حالی که هر دو حرکتشون در یه زمان معین انجام میشه. این مطلب روشن شد که اونها برای دفاع از خودشون ملتزم میشن به اینکه حرکات این جزء پایینی با سکون آمیخته است، با سکون کثیر. حرکت جزء بالایی یا سکونی درش نیست یا سکون قلیل درش هست. و خب عرض کردیم لازمه این دفاعشون اینه که به تفکک این سنگ آسیا معتقد بشن که ما تفکک رو دیروز توضیح دادیم. توجه کردید اون جوری که من امروز بحث رو مطرح کردم بهتر از اونیست که دیروز مطرح کرده بودم. دیروز فقط تفکک راه رو گفته بودم و گفته بودم اگر اون دایره بالایی یک دور میزند، دایره پایینی چند دور میزند. اینم راه حل خوبیه ولی مشهود نیست. این راه حلی که امروز عرض میکنم بهتره. دیروز اینطور گفتم که دایره محیطی یک دور میزنه در حالی که دایره مرکزی دو سه دور زده، بازم تفکک رها حاصل شده در تصویری که دیروز کردیم، ولی تصویر امروز بهتره. تصویر امروز مشخص میکنه که چرا ابن سینا وارد بحث در تخلل سکنات فی الحرکات البطیئه میشه. الان روشن شد چون منشأ دفاع اونها همینه. اصلا اونها دفاع که میکنن همینو میگن، بعد لازمه این حرفشون تفکک رهاست. ما دیروز هم چه مطرح کردیم لازمه کلامشون بود، والا اونها تأکیدشون رو مطلب دیگره، تأکیدشون رو این مطلبه که این دایره مرکزی سکنات بیشتری در حرکاتش وجود داره و دایره محیطی سکنات کمتر یا فقط حرکت سکناتی نداره. حرفشون مبتنی بر اینه، دفاعشون اینه، منتها از این دفاعشون تفکک رها لازم میاد. و ما دیروز بحث رو رو تفکک رها متمرکز کردیم، امروز بحث رو اون اصل متمرکز میکنیم که تخلل سکنات در حرکات باشد. و اینو دقت کنید، اینها در حرکت دایره مرکزی تخلل سکنات رو کثیر میدونند و الا نمیتونن مشکل حل کنند. بنابراین ما باید رو کثرت تخلل سکنات هم بحث کنیم. تو بحث بعدی که ابن سینا وارد میشه دو تا حرکت رو با هم مقایسه میکنه، که در یکی حرکت خورشیده، یکی حرکت اسبه. خب این دو تا اینقدر اختلاف دارن که شاید نتونیم مقایسهشون کنیم. حالا اگر کسی بخواد مقایسه کنه باید بگه در حرکت اسب تخلل سکنات فراوانه تا بتونه این اختلاف رو توجیه کنه، و اگر در حرکت اسب تخلل سکنات رو کم بگیره نمیتونه توجیه کنه، چون خورشید خیلی سریع میره و اسب هر چقدر سریع بره اصلا قابل مقایسه با حرکت خورشید نیست. پس باید سکناتش رو زیاد کنیم. همچنین مقایسه میکند حرکت خورشید رو با حرکت تیر. خب حرکت خورشید هم سریع تر از حرکت تیره. اگر بخواهیم اختلاف این دوتا رو توضیح کنیم، باید در حرکت تیر سکنات زیاد قائل بشیم، نه سکنات، سکنات زیاد. تا اینجا معلومه. ابن سینا اولی که وارد بحث میشه مقایسه نمی کنه. این دقت کنید، روش کلام ابن سینا من در اینجا توضیح میدم خیلی مهمه. ابن سینا وقتی وارد بحث میشه مقایسه نمی کنه. اول حرکت اسب رو بدون مقایسه مطرح میکنه، میگه خودت ملاحظه کن آیا اسب حرکات کم و سکنات زیاد داره. این اول میگه که از ما التزام میگیره سکنات اسب زیاد نیست، اگر هم باشه زیاد نیست. بعد به مثال تیر میپردازه. در مثال تیر هم همین بحثو میکنه، میگه اصلا ما نمیتونیم بگیم سکنات هست تا چه برسه به اینکه بگیم سکنات زیاده. بعد که این دوتا بحثش تموم میشه، یعنی دویدن اسب رو، پرتاب تیر رو جدا جدا حساب میکنه، اون وقت مقایسه میکنه با خورشید. یعنی اول از ما التزام میگیره که سکنات در حرکت اسب و حرکت تیر کمه. بعد که التزام گرفت اون وقت مقایسه میکنه. وقتی هم مقایسه کرد بیان میکنه که نمیتونه تخلل سکنات مشکل رو حل کنه. اینقدر حرکت خورشید سریعه که اگر بخواهد با حرکت اسب و حرکت تیر مقایسه بشه، ما باید در حرکت اسب یا حرکت تیر اینقدر سکنات قائل بشیم که حرکتشون اصلا دیده نشه، همیشه ساکن دیده بشن، و این خلاف مشهوده. پس ما نباید بین حرکت زیاد و حرکت کم که هر دو در یک زمان اتفاق می افتند با تخلل سکنات مشکل حل کنیم، اونطور که شما در حرکت دائره محیطی و دائره مرکزی حل کردید. گفتید این دوتا در یک زمان با هم حرکت می کنند، یکی تخلل سکناتش کمتره، یکی تخلل سکناتش بیشتره، یا یکی اصلا تخلل سکنات نداره، یکی تخلل سکنات زیاد داره. به این ترتیب شما مشکل حرکت دائره مرکزی و محیطی روی سنگ آسیا رو حل کردید. اگر این راه حل شما درست باشه، در این مثالی هم که ما میزنیم همین راه حل باید اجرا بشه. یعنی در مثال مقایسه خورشید با اسب یا مقایسه خورشید با تیر باید همین راه حل طی بشه، در حالی که این راه حل جواب نمیده. اینقدر باید شما سکنات رو در حرکت اسب زیاد کنید، در حرکت تیر سکنات رو باید زیاد کنید که اصلا تیر به نظر ثابت بیاد، ساکن بیاد، اسب به نظر ساکن بیاد، اصلا نفهمیم که این دوتا موجود دارن حرکت میکنند. یعنی به اندازه هزاران جز باید خورشید جلو بره، در اون لحظاتی که هزاران جز خورشید جلو میره اسب ایستاده باشه یا تیر ایستاده باشه، و این خلاف مشهوده. توجه کردید؟ این ابن سینا میخواد اینو بگه. حدود نصف صفحه بحث میکنه، حرفش همینه. و این نحوهی که من وارد بحث شدم بسیار نحوه مهمی بود، حتما باید در ذهنتون باشه، و الا عبارت ابن سینا حل نمیشه. اینقدر عبارت در اینجا در هم بر هم آورده که آدم نمیفهمه که این به چه مناسبت از این طرف به اون طرف داره میزنه. این الان بحثی که من کردم به همین نحوه تو ذهنتون باشه، تمام عبارت حله. به همین نحوه که عرض کردم که چطوری اون متکلم این دفاع میکنند، بعد ایشون برای رد اون دفاع ابتدا حرکت اسب و حرکت تیر رو بدون مقایسه مطرح میکنه تا از ما التزام بگیره. بعد که ما التزام دادیم اعتراف کردیم، اون وقت مقایسه میکنه و از این مقایسه استفاده میکنه که راه حل این نیست که شما انجام دادید. راه حل در حرکت محیطی دائره سلام علیکم، در حرکت دائره محیطی و حرکت دائره مرکزی راه حل اختلاف حرکتشون نیست شما گفتید. اگر این راه حل باشه، در این مثالی هم که ما زدیم این راه حل باید جواب بده. در حالی که جواب نمیده. خب این توضیحی که من عرض کردم به همین نحوه شما کسانتون باشه وقت عبارت ابن سینا کامل حل میشه، و الا میمونید که این چرا این حرفا رو میزنه. جدا جدا میخواد عبارتش رو حل کنید و مرتبطش کنید، به بحث میرید نمیشه. ولی وقتی به همین نحوی که عرض کردم مجموع عبارت رو ملاحظه کردید، میبینید کاملا مرتبط به بحثه. خلاف چی؟ نه شام خلاف مشهور، مشهود من عرض کردم، خلاف مشهور نگفتم، خلاف مشهود، خلاف آنچه که مشاهده میشه. یعنی شما باید اسب ساکن ببینید، در حالی که میبینید داره میدوه. خلاف مشهود بدتر از خلاف مشهوره. از هر جا نگاه کنید، از هر جا نگاه کنید، اسب اونجا تو خورشید هم نگاه کنید، اسب با دوربین نگاه کنید، این داره حرکت میکنه. هیچ وقت اسب
اصلا ملموس نیست، اسب به کسی که توی خورشید داره حرکت میکنه با اون
شان سرعتی که نه، حرکت من که حرکت اسب رو تبدیل به سکون نمیکنه. من تو خورشید باشم با همون سرعت خورشید هم حرکت کنم، اسب رو ساکن میبینه. من حرکت اسب رو دارم میبینم، حرکت اسب رو دارم میبینم، نمیتونم انکارش کنم، نمیتونم تبدیلش کنم به سکون. بله شما میگید که حرکت تو اینقدر تنده که حرکت اسب رو به حساب نمیاری، درست، ولی اسب داره حرکت میکنه یا واسطه؟
ولی ما وقتی که این اسب رو با
خورشید میسنجیم میبینیم، نمیسنجیم، ما الان داریم حرکت رو داریم میبینیم. با سنجش مگه حرکت قطع میشه؟
حرکت قطع نمیشه، ولی ما صبح ولی وقتی میایم با شمس میسنجیم میبینیم که شمس هیچ سکونی درش وجود نداره.
که حرف شما که اشکال ما تقویت میکنه، رد نمیکنه که. شما دارید همین رو میگید، میگید وقتی این دو تا رو مقایسه میکنیم این حرکتشون اصلا قابل مقایسه نیست، این یکی در مقابل اون سکونه، نه در مقابل اون سکونه، سکون به نظر میرسه. اینا رو شما دارید تایید حرف من میکنید، تأیید میکنه حرفا رو. یعنی این مقایسه نمیتونه با سکون حل بشه، با اعتراف به سکون حل نمیشه. این باید یه جور دیگه مقایسه رو مشکلش حل کرد، بگیم حرکت در اجزا واقع نمیشه، اصلا ما اجزایی نداریم، حرکت در اجزا واقع نمیشه، بلکه این شی داره مسافت متصل رو تعیین میکنه، اونم داره مسافت متصل رو تعیین میکنه. وقت سرعت و باد رو ما توضیح کنیم، این سرعت و باد رو قبول کنیم. اینا عرض کردم دیروز، عرض کردم اینا حرفشون اینه که سرعت و باد نداریم، یعنی در واقع منکر سرعت و بادن. وقتی در سری سکونات رو متخلل نمی کنند، در بطی سکونات رو متخلل می کنند، معنیش اینه که ما سرعت و باد نداریم. اونجا که سرعت است سکون نبوده، اونجا که بوت است سکون بوده. پس بود و نبود سکون رو ما داریم، سرعت و بوت رو نداریم. یعنی حرفشون بالمعال انکار سرعت و بوته، اگرچه نمیگن سرعت نداریم بوت نداریم، میگن داریم، منتها توجیهش اینه، میگن اونی که سری میره یعنی همش داره میره، اونی که بطی میره یعنی یه خود میره یه خود وای میسه، دوباره یه خود میره یه خود وای میسه. پس در واقع ما اونجا که بوت نداریم، حرکت سکون داریم، اونجا هم که سرعت نداریم، حرکت متصل و مستمر داریم. میبینید که اینا سرعت و بوت رو دارن با این بیانشون نفی میکنن. وقت ما جواب میدیم که این نمیتونه هر سرعت و بوتی رو، این حرف شما نمیتونه هر سرعت و بوتی رو توجیه کنه. بله سرعت و بوت مثلا فرض کنید که دو تا دایره رو ممکنه بگیم، بگیم اون یه خود سکناتش کمتر این سکناتش بیشتره، ولی در مثل سرعت و بوت خورشید و اسب بخواهیم این توجیه رو اجرا کنیم جواب نمیده. اگر بخواد اجرا کنید اسب اصلا باید وایساده دیده بشه، بگیم که خورشید هزاران جزء طی میکنه، اسب در طی هزاران جزئی که خورشید داره انجام میده هنوز ایستاده. وقت این اسب رو شما اصلا متحرک نخواهید دید، در حالی که میبینید که متحرکه. پس تخلل سکنات در یک جایی که تفاوت زیاده جواب نمیده. اون جایی که تفاوت بین دو تا حرکت، تفاوت سرعت و بود بین دو تا حرکت کمه، خب شما توجیه میکنید ما نمیتونیم جوابتون بدیم. ولی اگر سرعت و بود همه جا توجیهش این باشه، شما باید در خورشید و اسب هم همین توجیه رو اجرا کنید، در حالی که نمیتونید. ملاحظه میکنید چی میشه؟ پس اونها با سرعت و بود رو دارن انکار میکنن. حرکت اون دائره محیطی که سریع‌تره و حرکت دائره مرکزی که بطیع‌تره ما یه طوری توجیه میکنیم، اینا یه طور دیگه توجیه میکنن. اینا با تخلل سکنات توجیه میکنن. ابن سینا تخلل سکنات رد میکنه، میگه حالا اینجا شما معتقد به تخلل سکنات شدید، چون ما نمیتونستیم بفهمیم، شما هم توضیح دادین و رفتید. بیاد یه جا دیگه ما همین تفاوت به سرعت، تفاوت سریع و بطی رو مطرح میکنیم، اونجا بیان توجیهتون رو پیاده کنیم ببینیم پیاده میشه. تمام اشکال ابن سینا در اون مقایسه خورشید همینه، میخواد تخلل سکنات رو بین این چنین سریعی و این چنین بطیعی برداره، و اگر برداشت در جاهای دیگه هم برداشته میشه. وقت باید سکون و سرعت و حرکت یه جور دیگه توجیه کنید، اون تو که ما توجیه میکنیم نه اون تو که شما توجیه میکنید. حرکت ریجی خیالیه.
خب نه،
حرکت ریجی خیالیه، حرکت واقعی نیست که.
مثلا میخوام بگم که الان خورشید رفت داره میره، این اسبی که داره میره اگه ما تو خورشید باشیم میبینیم اسب اصلا حرکت نمیکنه، هیچ داره عقب
میره. حالا چرا شما میرید تو خورشید وای میسید اونجا میسوزید؟ نباید برید، بیاد همین تو زمین بیستید ببینید اسب راه میره. میگید من تو خورشید وای میسم اسب ساکن میبینم، خب بیاد تو زمین بایستید اسب متحرک ببینید. نسبت سنجی نسبت سنجی بین دو حرکت، نه بین خیال من.
باشه بین دو حرکت بگیم، ما اگر هر دو تا حرکت رو ببینیم این حرکت به اصل مثل این
کسیم، ما هر دو حرکت رو از یه موضع مساوی میبینیم، هر دو حرکت از یه موضع مساوی میبینیم. خورشید رو حرکت رو ملاحظه میکنیم، اصل هم حرکت رو ملاحظه میکنیم، با هم بگیم مقایسه میکنیم. نه، حرکت واقعی خورشید عرض میکنم، حرکت فرس هم لازم نیست مشهود باشه. من اون وقتی که میگم مشهوده میخوام نتیجه بگیرم که شما سکنات رو نمیبینید تو حرکت فرس، خود حرکت رو میبینید. اگر سکنات زیاد باشه بعد سکنات رو میبینید، حرکت رو نبینید. من اینو دارم عرض میکنم، والا شما حرکت خورشید رو الان نمیبینید، بعد میشینید محاسبه میکنید، میگید خورشید هزاران کیلومتر رفته، اسب اینقدر رفته، بعدن میشینید محاسبه میکنید، میبینید تفاوت زیاده. وقتی میخوان تفاوت رو توجیه کنید، توجیه میکنید به سکنات. میگم من که کنار اسب ایستاده بودم سکنات اسب ندیدم، اگرم وجود داشته اینقدر کم وجود داشته که به حساب نمیمده. اینطوری دارم میگم، نه اون مقایسه که شما دارید میکنید. ما بعد از این که خورشید رفت در یه زمانی مثلا یه ساعت خورشید رفت، یه ساعت هم اسب دوید، لحظه ای نمیگیم، ساعتی میگیم. یعنی همونطور که از عبارات ابن سینا برمیاد، ایشون نمیگه در یک خورشید یک جز حرکت کند اسب چقدر حرکت میکنه، اونم یه بحث دیگه است، اون اینجا الان مطرح نمیکنه. خورشید یک جز حرکت کند اسب یک میلیون و جز بر حرکت کنه، اون یه بحث دیگه است که اونم درسته، اونم نشون میده که جز تقسیم میشه. ولی ابن سینا نمیخواد اون بحث رو مطرح کنه، ابن سینا میخواد تفاوت بین سرعت و بطر رو از طریق تخلل سکنات ملاحظه کنه، ببینه درست یا غلطه. ایشون اینطوری میگه، میگه خورشید یک ساعت حرکت میکنه، اسب هم یک ساعت حرکت میکنه. بعد از این که هر دو حرکت کردن حساب کنیم اون چقدر حرکت کرده، این چقدر حرکت کرده. اون میلیون ها کیلومتر یا هزاران کیلومتر حرکت کرده، این مثلا 100 کیلومتر حرکت کرده. خب شما بخواید مقایسه کنی بین این دوتا و با سکنات تفاوت رو حل کنی، باید بگی که خورشید یه سر رفته، اسب هر یه متری که میرفته به اندازه هر یه متر، حالا نگیم بگیم هر دقیقه که میرفته 10 دقیقه وای میساده، یه دقیقه میرفته 10 دقیقه وای میساده مثلا، یا یه دقیقه میرفته 2 دقیقه وای میساده، بعد به این ترتیب اسب کمتر رفته، خورشید بیشتر رفته، خورشید یه سره رفته، اسب ایستاده، ایستادنش هم زیاد بوده کم نبوده. خب من میگم کنار اسب بودم، همراه اسب داشتم میامدم یا سوار اسب بودم، چطور این ایستاد من نفهمیدم؟ اونم این همه ایستاده، چطور این همه ایستاد من نفهمیدم؟ این الان مشکل ماست که ایستادن اسب باید زیاد باشه، چون داریم فاصله ای رو با هم میخوام فاصله ای رو نفی کنیم که خیلی زیاده، میخوام فاصله بین خورشید و اسب رو نفیش کنیم، این فاصله رو با سکون میخوام حل کنیم، با سکون میخوام نفی کنیم. چقدر سکون باید در این حرکت اسب قائل بشیم تا روشن بشه؟ میگیم این اسب اگر یه سر حرکت میکرد همون یه میلیون کیلومتر رو که خورشید رفته بود میرفت، حالا 100 کیلومتر رفته، تا 1 میلیون کیلومتر خیلی فاصله داره، این 100 کیلومتر رفته بقیه تا 1 میلیون کیلومتر ایستاده، اینطور میشه دیگه؟ خب این 100 کیلومتر راه رفته به اندازه 1 میلیون کیلومتر هم ایستاده و ما محالیمون نشده که این ایستاده، مگه میشه؟ پس توجیه شما این محضور داره که حرکت تند اسب و اصلا ایستادن ببینیم و این باطل. پس این توجیه شما درست نیست که با تخلل سکنات بخواد تفاوت حل کنید، تفاوت سرعت رو باید جور دیگه حل کنید. اینجور اگر در مثل خورشید و اسب نتونستید این راه حل رو ارائه بدید، در مثل سنگ آسیا هم نمیتونید ارائه بدید، نمیتونید بگید اون دائره محیطی سنگ آسیا سریع‌تر چرخیده، دائره مرکزی بطی‌تر چرخیده، به خاطر اینکه دائره مرکزی سکناتش بیشتر بوده. این راه حلی که در اونجا جواب نداد اینجا هم جواب نمیده، این کل حرف ابن سینا است. حالا من اینو توضیح میدم، بعدن توضیح میدم که چرا ابن سینا از مثال اسب به مثال تیر منتقل میشه، این توضیح میدم انشالله. الان چی میخوام عرض کنم؟ مطلبی که میخوام بگم، من مطلب ابن سینا رو اشکالی که کرد همه رو توضیح دادم، البته مختصر میشه گفت فهرست گفتم، هنوز مطالب زیادی داریم در این کلام ابن سینا و توضیح و گفتم کلام ابن سینا رو به همین نحوی که من دسته‌بندی کردم باید دسته‌بندی کنید، جوری دیگه دسته‌بندی بشه عبارت حل میشه، باید به همین نحوه بیانش کنید. حالا میخوام این مطلب رو عرض کنم که من در اولی که وارد دره پنجم شدم گفتم 5 نمونه مثال میاریم که با این نمونه ها جز علای تجزا رو رد کنیم. نمونه اول اون مثلث قائم الزاویه بود که با تنه درخت درست میکردیم، نمونه دوم این سنگ آسیا بود که همش توضیح داده شد درست هم در آمد. من وقتی وارد نمونه سوم شدم نمونه سوم به نمونه دوم پیوند زدم، یعنی مستقل نگرفتمش. این قضیه دویدن اسب و پرتاب تیر و مقایسه با خورشید، این رو من برای نفی تخلل سکنات قرار دادم، در حالی که اولی که وارد دلیل پنجم شدم گفتم 5 مطلب داریم که جز لایت جزا رو باطل میکنه. الان این سومی رو مستقیم رد جز لایت جزا قرار ندادم، چهارمی هم همینطور، پنجمی هم همینطور، همه رو رد تخلل سکنات قرار دادم. کلون به چهار و پنجش هم بدن اینکلون میرسیم. میخوام الان عرض کنم که میتونیم اینها رو هم مستقیمن رد جزلای تجزا قرار بدیم، اونتا یه وقت رو باید دستکاری کنیم. همونطور که اشاره کردم خورشید یک جز حرکت میکند، اسب چقدر حرکت میکند؟ حتما باید کمتر از یک جز حرکت کنه، اسب هم 1.5 میلیون جز باید حرکت کنه. مگر شما بگویید که اسب هم یک جز حرکت میکند ولی این حرکتش دارای سکنات است، خوشیده جز حرکت کرد، اسب هم یک جز حرکت میکنه. نه، خورشید رو باید بگید دارای سکناته، خورشید رو باید بگید دارای سکناته، اسب یه جز حرکت کرده، خورشید با سکنات یک جا حرکت کرد. یعنی مثلا در فرض کنید که در یه لحظه یا لحظه نگیم، در یه زمانی اسب به اندازه یه جا حرکت کرد، جزری خود بزرگتر بگیریم، خورشیدم در همون زمان به اندازه یک جز حرکت کرد، اسب یه سره دویده تا این یک جز تموم شده، خورشید با مکس این یک جز رو ادامه داده، لذا هر دو مساوی حرکت کردن. اینطوری باید بگیم. البته حال لزومی نداره که ما این سه تا مثال بعدی رو هم مستقیماً رد جز لا یتجزا قرار بدیم. حالا من اول بحث اول ورود در دلیل پنجم گفتم، حالا یه جور دیگه معنا میکنم، لزومی نداره. ولی اگه بخواهید اون سه مثال رو هم مستقیما رد جزء لا یتجزا قرار بدید میتونید، اما به این نحوی که من امروز دارم وارد میشم بهتره، یعنی عبارت ابن سینا صافتر میشه. خب چرا ابن سینا از مثال اسب به مثال تیر منتقل میشه؟ عبارتی هم که در وقت انتقال میاره اینه که اگر در اسب حرف ما رو منکر بشید، در تیر نمیتونید منکر بشید. پیداست که حرف ابن سینا در تیر واضح تره، به همین جهت از اسب به تیر منتقل میشه. علت وضوحش چیه؟ علت وضوح رو من دو جور عرض میکنم، هر دو جورش هم یکیه، منتها دو تا تعبیره. یکی این که اسب وقتی تاخت میکنه پاها رو هر چهارتا رو بلند میکنه، مثل این که میپره. خب وقتی که پرید و روی زمین قرار گرفت، اون لحظه میشه گفت ساکن شد، دو مرتبه میپره حرکت میکنه. یعنی توی حرکت اسب میشه سکونه رو تصور کرد، چون وقتی داره تون میره با حالت پرش میره، با حالت پرش که میره خودشو پرت میکنه، پرت میکنه یعنی از این قسمت زمین میکنه پرت میکنه به اون قسمت، دو مرتبه پرت میکنه. فاصله بین دو تا پرتاب بدنش اصلا زیاد نیست، به حس هم نمیاد. ولی حالا شخصی ممکنه بگه این فاصله یعنی فاصله سکون، این وقتی خودشو پرت کرد حرکت کرد، وقتی دو تا پاش به زمین رسید ساکن شد، دو مرتبه باز پرتاب کرد حرکت کرد و همینطوری که سکنات رو میتونه در حرکت اسب به این صورت تصور کنه. ایشون مثال عوض میکنه، به حرکت تیر مثال میزنه، میگه حرکت تیر که دیگه اینو مشکل نداره، تیر که به زمین نمیخوره دوباره بلند شه، یه سری میره، در اون دیگه نمیتونی تخلل سکنات رو بگی. در اسب اگر تخلل سکنات رو به این بیانی که عرض کردم تصور میکنی، در تیر دیگه نمیتونی تخلل سکنات تصور کنی. این یه بیانه که این بیان عرفیه، یعنی بیان با شهود درست میشه، فلسفی نیست. بیان دیگه اینه که اسب قوه محرکش همون قوه محرکه حیوانیشه، با یک قوه داره حرکت میکنه، ولی اسب مهم اینه که شعور داره، ممکنه لحظه ای تصمیم بگیره که از این قوه استفاده نکنه، لحظه بعد تصمیم بگیره استفاده کنه، پس میتونه با شعور خودش سکنات رو فاصله بده، بین حرکتش سکنات رو فاصله بده. اما تیر شعور نداره، نیروی واحدی در تیر وارد شده، همونطور که نیروی اسب واحده، نیروی هم که ما تو تیر وارد کردیم یا اون کشش ذهن در تیر وارد کرده، اون نیرو هم واحده، ولی تیر شعور نداره که اراده کند در یه جا بایستد و بعد دوباره حرکتش رو ادامه دهد. چون شعور نداره، وقتی به حرکت قصری وادار میشه دیگه میره، اینطور نیست متوقف بشه، توی فضا هم هست، به مانع برخورد نمیکنه که بایسته، یه وقت مانع جلوشو میگیره، به مانع برخورد نمیکنه، داره تو هوا میره، هوا رو میشکافه میره. اگه تو خلا باشه که دیگه بهتر، که اصلا به مانع برخورد نمیکنه. علی حال تیر داره میره و شعورم نداره که خودشو نگه داره. پس در اسب احتمال تخلل سکنات رو میدیم، اما در تیر احتمال تخلل سکنات رو نمیدیم. به این جهت ابن سینا از مثال اسب به مثال تیر میپردازه، چون دیگه در مثال تیر اون شخص نمیتونه دفاعی بکنه، یعنی متکلم نمیتونه حرف ابن سینا رو رد کنه. البته اگر مافوقی وجود داشته باشه برای خورشید،
مثلا دارم
بله، برای حرکت خورشید اگر مافوقی وجود داشته باشه باید بگیم دوباره خورشید تخلل سکنات داره نسبت به اون مافوق، همینطور بریم بالا. وقت لازمش اینه که آخر سر اون که تخلل سکنات نداره اون حرکتش بی نهایت باشه، یعنی در یک لحظه بی نهایت رو طی کند. بله، در صورتی که ما خورشید رو دوباره با سرعت حرکت بالاتر بسنجیم و بگیم خورشید تخلل سکنات داره، همینطور بریم جلو نتیجه میشه که حرکتی که با تخلل سکنات نباشد باید چنان باشد که در یه لحظه بی نهایت رو طی کند. برخورد میکنه سکنات درست نمیکنه، یواش میشه، یواش یواش میره تا ساکن بشه، ولی سکنات برقرار نمیکنه. درسته که تیر تو هوا به مانع هوا برخورد میکنه، ولی این هوا های جلوش متراکم میشه تا نگهش داره، نه لحظه به لحظه او رو ساکن میکنه، لحظه به لحظه اون حرکتش رو کند میکنه تا تمومش کنه. نمیتونه، نمیشه سکون ایجاد. با ببینید، با حرف یا با شهود، یعنی ما داریم حرف سکون میزنیم یا واقعیت سکون تو چی داریم میبینیم؟
حالا چون از
تو
زمین
را
میره ما
سکونمون به این شکل
پس بگیم
بهتر
میفهمیم
تیر نمیفهمیم. الهال تیر یا سکنات نداره یا سکناتش کمتر از اسبه، سکناتش کمتر از اسبه و استمرار حرکتش بیشتره. ما حالا نمیخوام اصل سکنات رو انکار کنیم، البته در واقع منکریم، ولی میخوام اینطور بگیم حرکت تیر مشهودتر از حرکت اسب بهتر دیده میشه. وقت اگه حرکت اسب با خورشید بسنجید نمیتونید با تخلل سکنات توجیه کنید، اگه حرکت تیر رو با خورشید بسنجید به طریق والا نمیتونید با تخلل سکنات توجیه کنید، چون تخلل سکنات در تیر اگر هم باشه خیلی کمتر از تخلل سکنات تو اسبه. حالا شما اصرار دارید که در تیر هم تخلل سکنات هست، بگید هست، ولی خب مسلم کمتر از اسبه. اگر قرارش تو اسب باشه تو تیر هست، منتها تو تیر کمتر، پس تیر میتواند مثال واضح تری باشد برای مدعای ما. به این جهت ابن سینا از اسب به مثال تیر منتقل میشه، چون مثال تیر بهتره. حالا بهتره یا به اون بیانی که من گفتم چون تخلل سکنات نداره، یا به بیانی که شما میگید تخلل سکناتش خیلی کمتره. الهی حال چه اونطور باشه چه اینطور، مثال تیر بهتر از مثال اسبه. به این جهتی که ابن سینا مثال اسب رها میکنه به مثال تیر میپره، ضربت رها نمیکنه، تا آخرش هم مثال اسب رو حفظ میکنه. بعد یه مطلب پیش میاد، من همه مطلب رو میخوام بگم منتها مختصر، دوباره همه رو تکرار میکنم، دوباره همه اون چیزی که گفتم تکرار میکنم. بالاخره از این دلیل بخوام در بیایم باید خسته بشید و در بیایید. نه من شما رو خسته میکنم، ابن سینا خستتون میکنه. بله، گفتیم که یک ساعت خورشید حرکت میکنه، یک ساعت هم اسب حرکت میکنه. خب تو مثال اسب یک ساعت اسب حرکت میکنه، داریم میبینیم داره حرکت میکنه. تیر مگه یک ساعت میتونه حرکت کنه؟ تو افسانه ها میگن که وقتی که ایران با توران جنگید قرار شد که مرز رو تعیین کنن، ایران پیروز شده قرار شد مرز رو تعیین کنن، بعد گفتن که به اندازه پرتاب یک تیر از اینجا پرتاب کنید، هر جا تیرتون پایین آمد مرز ایران و توران همونجا. بعد یه آقایی بود به نام آرش کمانگیر، اون رو آوردن و گفتن تو تیر پرتاب کن. تیر پرتاب کرد، با پرتاب کردن تیر نفسش از بدنش مفارقت کرد و مرد. ولی این تیر رفت، همینطور رفت تا بالاخره به یه درختی برخورد کرد، اگه اون درخت جلوش نبود بازم میرفت. اونجا رو مرز ایران و توران تعیین کرد. خب تیر اگه مگه تیر آرش کمانگیر باشه که همینطور بره، یه ساعت بره و نیفته، ولی تیر میفته. چطوری شما یک ساعت حرکت خورشید رو با تیر مقایسه میکنید؟ ایشون جواب میده، میگه تجربه شده، ما تجربه رو به شما میگیم. افرادی در جاهای مختلف زمین میایستادند و اینطور میگفتند تو قدرت بازود چنان است که پرتاب تیرت مثلا این مقدار است، مثلا 2 کیلومتر پرتاب تیر تو است، تو اینجا بیست، من 2 کیلومتر اون طرف تر میستم که تیر تو اونجا که رسید من تیر رو بندازم. تیر من مثلا فرسون 1 کیلومتر نیم میتونه بره، من نیروم از تو کمتره یا بیشتره. باز محاسبه میکرد نفر سوم رو در سر 1.5 کیلومتر قرار میداد. به این صورت انسان ها در پی هم دیگه می ایستادند. بعد اون اولی تیر رو می زد، اون دومی آماده بود، نه که بعد از اینکه تیر اون اولی آمد زمین خورد این دوباره کمان رو برداره و تیر رو بذاره تو کمان. آماده بود، هوا رو کشیده بود، منتظر بود که اون تیر اول که خورد زمین این بلافاصله رها کنه. به این ترتیب در طول هم 20-30 تا انسان تیر رها می شدن. یک ساعت این تیر می رفت، اما به این صورت میرفت، نه مستمر میرفت، میخورد زمین بعدی شروع میکرد. یا همین که احتمال میداد این تیر قبلی داره میفته زمین، اون تیرش رها میکرد. به این صورت یک تیر یک ساعته درست میشد. یک تیر نبود، 20 تا 30 تا تیر بود، اما یک تیر یک ساعته درست میشد. خب اسبو که شهود کردیم که یه ساعت دوید، خورشید هم یه ساعت رفت. بعد قلم کاغذ برمیداریم مقدار سیر اینو با مقدار سیر اون مقایسه میکنیم، تیرم به این صورت که گفتیم درست میکنیم، یک ساعت تیر ادامه پیدا میکنه و خورشیدم یک ساعت میره، دوباره قلم کاغذ برمیداریم مقایسه میکنیم. مقایسه میکنیم اگر بخوایم سرعت و بطر رو با تخلل سکنات مقایسه کنیم، باید تیر رو یا اسب رو ساکن ببینیم. یعنی انقدر تخلل سکنات اینا زیاده که اصلا حرکتشون نباید مشروط باشه، فقط با سکون دیده بشند. من خلاصه نصف سفر توضیح دادم، شایدم بیشتر، بله حدود نصف سفر خلاصه شو گفتم. بعد به هر کدوم از این مباحث که میرسیم باید توضیح بدیم، عبارت حل کنیم، ولی اصل مطلب تمام شد. یعنی شما این عبارت ابن سینا رو مطالعه کنید، همه شو یا بسیارش رو متوجه میشید، به شرطی که اون نحوهی که من این عبارت رو به هم گره زدم در نظر داشته باشید، بدونید که ابن سینا داره چی کار میکنه و چیزی دوباره تو بحث میشه. هیچ مشخص نکرده که بحثی رو به عنوان مقدمه آورده، بحثی رو به عنوان اصل آورده، هیچی رو مشخص نکرده، همه رو گفته و رفته، لذا خیلی عبارت در هم بر هم دیده میشه. ولی اون نظمی که من بهش دادم ملاحظه کنید، انشالله حل میشه. صفحه 194 سطر 13 هازا جواب من یقول به تفکک و تخلل سکونات فلحرکات البتیه. این عبارت من دیروز عرض کردم، در بعض نسخ نیست، در بعض نسخ هست و سعیش هم همینطوریست که الان خوندم. دو تا غلط تو این عبارت ما هست، باید اصلاح کنید. هازا جواب من یقول به تفکر و تخلل سکونات فی الحرکات البتیه. این توضیحی که ما دادیم که حرکت اون دایره محیطی با حرکت دایره مرکزی مقایسه می شد، جوابی که ما دادیم اون جواب رو متکلمینی میگویند که به دو مبنا معتقدند، یکی مبنای تفکر، یکی مبنای تخلل سکونات در حرکات بطیعه. اونا اینطور توجیه میکنند، ولی ما که هیچ کدوم از این دو مبنا رو قبول نداریم نمیتونیم چنین جوابی بدیم. سوال ما این بود که چطور این دایره محیطی مسافت طولانی رو طی کرد، طولانی تر رو طی کرده، و دایره مرکزی مسافت کوتاه‌تر رو. اونا این چنین جواب دادن که دیروز خوندیم. جوابشون طوری بود که میگفتن دایره محیطی یه سره داره حرکت میکنه، دایره مرکزی هی داره میسته و حرکت میکنه. در دایره مرکزی تخلل سکنات هست، در دایره محیطی نیست، یا در دایره مرکزی تخلل سکنات بیشتره، در دایره محیطی کمتره. به این جهت تفاوت دیده میشه. اینه کی میتونه این حرفو بزنه؟ این توجیه رو کی میتونه بکنه؟ کسی میتواند این توجیه بکنه که به دو مبنا معتقد است، یکی مبنای تخلل سکنات، یکی هم مبنای تفکک رها. که اینا رو عرض کردم، تخلل سکنات لازم دارد تفکک رها، این اول بحث توضیح دادم. پس این جواب کسی است که این دو مبنا رو قبول داره. ما که قبول نداریم هیچ کدوم از دو مبنا رو، اینطوری جواب نمیدیم، اینطوری توضیح نمیکنیم. هازا جواب من یقول، این توضیحی که برای تفاوت حرکت دایره محیطی و دایره مرکزی گفته شد، جواب کسی است که قائل به تفکر و قائل به تخلل سکونات در حرکات بطی است. از و مازان یقول وارد رد این مبنا میشه. عرض کردم این دو تا مبناست، یکی تفکر، یکی تخلل سکنات. اما تفکر مترتب بر تخلل سکناته، لذا ابن سینا به تخلل کاری نداره، به اون ریشه کار داره، به اون منشأ کار داره. توضیح دادیم که تخلل سکنات بود بشه تا اختلاف حرکات توجیه بشه. کی تخلل سکنات میشه؟ یعنی کی میتونه دایره محیطی سکون نداشته باشه، دایره مرکزی سکون داشته باشه؟ وقتی رها جدا بشه که بتونه دایره مرکزی بیسته و دایره محیطی ادامه سیر بده. اگه تفکک نباشه که نمیتونیم این دایره مرکزی رو متوقف کنیم، دایره محیطی رو به حرکت ادامه بدیم، به حرکت واداریم. پس باید تفکک رها باشه. تفکک رها لازمه تخلل سکناته. پس منشأ اشکال همون تخلل سکناته. لذا ابن سینا به منشأ میپردازه، منشأ رو میخواد رد کنه، کاری به اون تفکک رها نداره. اگرچه تفکک رها رو دیروز رد کرد، ولی الان بیشتر به منشأ کار داره، یعنی میخواد تخلل سکنات رو رد کنه. از و مازا یقول و فی فرسن، تخلل سکنات رد میشه. سه تا نسخه در اینجا داریم، مازا نقولو که نسخه ماست، مازا یقولو که اون نسخه خطی بدخطه، که من به نظر میرسه از تمام این نسخه ها صحیح تره. مازا یقولو، چون گفت هازا جواب من یقول، حالا میگه و مازا یقول، عبارت خیلی خوب میشه، با یقولو خیلی خوب میشه. بله؟ بعدش هم یشک که ما نشک داریم. بله. خب نسخه سوم اینه و مازا یقولون، اون نسخه خطی خوشخط یقولون داره، بازم یقولون خوبه، یقولون خوبه، یقولو بهتره، نقولو غلط نیست، ولی از همین رو در ازش پایین تره. با اینکه متکلم ملغیره، اما در اینجا از قایب پایین تره. و مازا نقول و فی فرسن شدید العدم، درباره اسبی که تون میدوه چی میگیم؟ هل نشکو فی ان حرکاتی اکثر من سکناته؟ هل هل انکاریه، یعنی لا نشکو، لا نشکو در این که حرکاتش اکثر از سکناتشه. بله؟ من نگاه نکردم، نشکو رو نگاه نکردم، میتونم بایدم اونجا هم یشکوست. بله هل یشک، نسخه هل یشک هست. اون نسخه دیگرم ببینم هل یشک کنه یا اون دیگه لازم نیست دیده بشه، وقت گرفتیم میشیم ما با تکرارمون وقت گرفتیم. این نسخه خوشخط هم داره هل یشکو، یشکونه نداره، ولی هیچ کدومشون متقلم بلغه ندارن. هل یشک، هل یشک یا هل یشکو فی ان حرکاتی اکثر من سکناتی، از شدم استفهام این کاریه به من لا، لا نشکو یا لا یشکو اون شخص در این که حرکات این اسب اکثر از سکناتشه، ولی لذا دیده میشه که این اسب داره حرکت میکنه. ولو کانت سکنات اکثر، اگر سکنات اسب بیشتر بود، لکان البطء ازهر و الفتور اوزه، کندی حرکت اسب واضح تر بود و سستی اسب در حرکت آشکارتر بود. اگر سکنات زیاد بود خب ما میدیدیم که این اسب داره یواش میره. الان ما داریم میگیم اسب داره توم میره، این که توم میره معلومه که سکنات اگر هست خیلی کمه. خب و این انکرو هازا، اگر این مطلب رو انکار کنن، یعنی بگن در اسب سکنات هست شما نمیبینید، اون همونطور که عرض کردم این حیوان شعور داره و با شعور میسته، یا اصلا به شعورش کار ندین، وقتی میپره رو زمین میفته میسته، دو مرتبه پرش بعدی میکنه، ممکنه این چنین در مورد اسب بگن. و این انکرو هازا فلفر است، این رو اگر در اسب انکار کنن، لم یمکن هم ان ینکروه فی سهم المرما، نمیتونن در تیر افکنده شده و پرتاب شده این مطلب رو انکار کنن که سکنات کمتر، سکنات بیشتر نیست، نمیتونن بگن سکنات بیشتره. بله مرمی یا مرما، مرمی مرمیار، من نمیدونم با چجوری خونده بشه، یعنی پرتاب شده. چون اسم فاعل مفعولش رو یک جور میخونیم. بله بله، اگه مرما بخونیم، مرما میخونیم، اگه ثلاثه مجرد بخونیم رامی میشه اسم فاعل، مرمی میشه اسم مفعول. پس در اینجا مرمی میخونیم یا مرما میخونیم، ولی مرما که من خوندم از هر دو طرف غلطه، هم از میمش هم از الفش. بله حالا همون مرمی میخونیم که درست باشه. لم یمکن هم ان ینکروه فی سهم المرمی، در اون تیر افکنده شده نمیتونن انکار کنن. از و معزالک مقایسه میکنه اسب و تیر رو از یک طرف با خورشید از طرف دیگر، که مقایسه رو من توضیح دادم ولی فرصت خوندنشو نداریم، ان شاء الله می‌ذاریم برای جلسه آینده.